بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان دانش چگونه زیستن رو، دانش درست زندگی کردن رو به تمام انبیاء عظامش عطا کرد و این دانش رو جامع و کامل به پیغمبر عظیم الشأن اسلام عنایت فرمود، از ایشون هم به ائمه طاهرین علیهم السلام ارث رسید. اما دانشی که به بشر عنایت کرده یه دانش 100% مادیه که این دانش مادی تنها نقشی که بر عهده داره برای اداره امور بدنه، شعاعی دیگه نداره، میدان دیگری نداره. لذا بشر با اشتباه این مسئله که این دانش میتونه چگونه زیستن رو به انسان تعلیم بده، به تجربه براش ثابت شد که چنین قدرتی در این دانش نیست. علاوه بر این دانش اندکی هم هست، خیلی کمه، چنان که خود پروردگار در قرآن می فرماید و ما اوتیتم من العلم، نه و ما اوتیتم العلم، نه اما اوتیتم من العلم. این مقدار دانشی که بهتون دادم قلیله، اندکه. شما برای اینکه بدانید اندک بودنش در چه حال و هواییه، روایتی رو از وجود مبارک حضرت باقر براتون نقل میکنم. خیلی روایت عجیبیه. امام پنجم میفرماید علم اون مقداریش که برای بشر کشف میشه، حاصل میشه. فقط و فقط الف علمه و اما بی علم، تی علم، سه نقطه علم، جیم علم، تایه علم، فقط و فقط به دست دوازدهمی ما پرده برداری میشه. یعنی در روزگار اون عقل کامل و اون علم جامع، عالمان اون روز میفهمن که از علم چیزی پیششون نبوده، هیچ. ابن سینا که یکی از علمای کم نظیر کره زمینه، نه ایران، چون شما هزار سال قبل رو در نظر بگیرید، در هزار سال قبل زحمات سنگینی که این عالم شیعی برای به دست آوردن رشته های علوم کشید، او رو تبدیل به یه دانشمند آگاهی کرد که بعد هزار سال با این امواج علوم هنوز حرفای او، کتابای او و نظریات او زنده است. البته ایشون در دو رشته علم متخصص شد، یکی دانش طب بود که چهره عظیم این دانش طبش در کتاب قانون منعکسه. و برای اینکه بدانید کتاب قانون چیه، تا قرن 17 تمام دانشگاه‌های اروپا مهمترین کتاب درسی طبیشون قانون حکیم ابو علی سینا بوده. این یه رشته علمش که در کنار این کتاب الهاوی زکریای رازی قرار گرفت، که خود اروپایی‌ها میگن این دوتا کتاب اساس رشته پزشکی در مغرب زمین شد. یعنی اگه اینا این دوتا کتاب رو نداشتن، دانش طبشون به اینجا نمیرسید. البته نه تنها این رشته، یه وقتی بزرگواری سه جلد کتاب به من داد به نام خورشید اسلام در اروپا، خیلی کتاب با ارزشیه. این کتاب نویسندش یه اروپاییه و من تو نویسندگان اروپا، اونایی که با کتاباشون آشنام، حالا اروپا که میلیون ها کتاب داره، من فرض بکنید با 100 تا کتابشون آشنام، با انصاف تر از این نویسنده در اروپاییان ندیدم. ایشون میگه ما دانشمندان اروپا دزدان بسیار پرقدرتی هستیم که دانش مسلمونا رو دزدیدیم و یه بی انصافیمونم اینه که خیلی چیزای اونا رو قبل از این که پخش بشه، چاپ بشه، همه بفهمن، به نام خودمون کردیم. خیلی کتاب فوق العاده میگه ما دزدیم، علوم اونا رو دزدیدیم، ولی کار زشتمون این بوده که به نام خودمون کردیم. و الله میگه مسلمونا در شیمی، در ریاضی، در جبر، در لوگاریتم، در پزشکی، در چشم پزشکی، در جراحی مردم کم نظیری بودن. خب چی شد خود ما به اون اوج نرسیدیم؟ ما گرفتار دو ضربه بسیار سنگین شدیم که پشت ما رو به خاک نشوند، نذاشت دیگه ما تکون بخوریم. یکی ضربات سنگینی که از سقیفه بعد مرگ پیغمبر خوردیم، یکی ضرباتی که از حکومت‌های استعماری مخصوصاً حکومت‌های بعد از نادر تا حدود 40 سال پیش خوردیم و کشورهای دیگه اسلامی، ترکیه، عراق، یمن، مصر، اینا از استعمار که نوکران دست به سینه شون حاکمان اون کشورها شدن، ضربات سنگینی خوردن. و الا اگر مانع سقیفه جلوی ما نبود و مانع حکومت‌های استعمار شده و استعمارگر جلوی ما نبود، پرش ما در رشته‌های علوم یه پرش بی‌نظیری بود. بی‌نظیر. ما یه آدم بیدارمون در این مملکت میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که این جوونا واجب زندگی امیر رو از ولادتش تا شهادتش بخونن، واجبه. امیر یه بچه آشپز بود، یعنی باباش غیر هنر آشپزی هنر دیگه‌ای نداشت. این بچه آشپز روزا می اومد پشت در اتاق کلاس بچه های قائم مقام فراهانی که وزیر محمد شاه قاجار بود، از درز درای چوبی درسا رو گوش می داد و می رفت می نوشت. نه مدرسه گذاشته بودش باباش و نه پول مدرسه گذاشتن داشتش. بغل باباش تو آشپزخونه قائم مقام پیاز و سیب زمینی پوست میکند، یه مزد مختصری بهش میدادن. یه رو در کلاس باز بود، قائم مقام این دانشمند بزرگ که با حکم سفارت انگلیس و روس کشته شد در باغ نگارستان لاله‌زار تهران، که اگه نکشته بودنش 8 ماه نخست وزیر بود، ایرانو به اوج رسونده بود، ولی انگلیس، روس و استعمارگران اون روزگار سد بسیار محکمی بودن بغل سقیفه که ملت‌های اسلامی رشد نکنن، عالم نشن، مخترع نشن، رشته‌های متعدد علمی مجهول رو کشف نکنن. قائم مقام از دوتا بچهش سوالات درسی کرد که حالا این بچه ها 4 ماه 5 ماه تو کلاس این استادی که براشون تعیین کردم چی خوندن. میرزا تقی خان بچه آشپز آشپزخونه از دو تا پسر قائم مقام سوالاتو خیلی بهتر و دقیقتر جواب داد. باریکالله به انسانهای جوان مرد، باریکالله به انسانهای صاف و با اخلاص. قائم مقام نیمد غرور به خرج بده که من نخست وزیر بچه آشپز پوست پیاز پوسکن بیاد تو کلاس بچه های من شرکت بکنه. به معلم گفت فردا این بچه باید بیاد و در تمام کلاسای تو شرکت کنه. من آینده بسیار روشنی رو برای این بچه میبینم و میبینم که در آینده آثار بسیار فوق العاده ای رو در جهان از خود به یادگار خواهد گذاشت. خب اون زمان، یعنی ناصر قاجار 18 سالش بود که ایشون نخست وزیر شد به خاطر درایتش، علمش و از همه بالاتر جوونا دیانتش. دیانت، بله، اون علمی که امیر کبیر داشت، علم سیاست و تدبیر مملکت و اداره امور کشور بود، بسیار عالی هم اداره میکرد. ولی این علمش با کمربند دین بسته شده بود که این علم طغیانی در روح او، فکر او، دست او، خواسته او ایجاد نکنه که بعد 3-4 سال نخست وزیری نمیره حساباشو درارن ببینن میلیاردها تومان مال این ملتو دزدیده. یه مقدار از حقوق نخست وزیریش مونده بود که به میرزا عبدالحسین تبریزی از علمای وفادار پاک تهران وصیت کرد. بعد مردن من این مقدار ارث منو، چون دو تا دختر بیشتر نداشت، گفت حق اونا رو دادم، اینو یه مسجد درست کن که الان این مسجد به نام مسجد آذربایجانی ها در عمق بازار تهرانه و یه مدرسه علمیم کنارشه. بالای 200 سال در این مسجد ظهر و شب عبادت میشه در اون مدرسه. هم نمیدونم تا حالا چقدر مفسر، مرجع تقلید، خطیب تربیت شده. این نتیجه پول پاک و درست امیر کبیره. یه مقداریش هم که پیش خانومش گذاشته بود، گفت من اگه مردم جنازه منو ببر تو حرم خود ابی عبدالله دفن کن که قبرش با قبر ابی عبدالله 2 قدم فاصله داره، یعنی پشتر قبر ابی عبدالله علیه السلام. سیاستش، علمش، درایتش، اندیشش گره خورده بود به دین. چه دینی؟ من یه نامه به خط خودش دیدم تو کتابخونه مجلس شوراست تو بهارستان، تمام نامه‌های دستخط خودش هست. این نامش برای من آخوند خیلی قابل توجهه. منی که ادعای لباس پیغمبر رو دارم، منی که ادعای تربیت نفوس رو دارم، منی که میگم شبا، روزا، محرم، سفر جای پیغمبر و ائمه میشینم. این نامه برای من واقعا مایه خجالت و شرمه. این خط خودشه با امضای خودش، مأمور ناصرالدین شاه، اول هفت صبح یه نامه از ناصرالدین شاه از دربار میاره پیش امیر. تو نامه نوشته بود کاری اتفاق افتاده، وجود شما لازمه. ایشون هم برداشته این نامه رو که من دیدم نوشته، به شاه نوشته امیر مشغول زیارت عاشورای ابی عبدالله، با تموم شدن زیارت و صد لعن و سلامش خدمتون میرسم. من الان ابی عبدالله رو نمیتونم بذارم زمین، بیام پیش شاه. این نامش دین برای صحیح زیستنه، دین برای درست زیستنه، دین برای اینه که من در چه چارچوبی وقتی که دارم به بلوغ میرسم بالا بیام، در چه چارچوبی زن بگیرم، در چه چارچوبی بچه دار بشم، در چه چارچوبی در مغازه رو باز کنم، در چه چارچوبی پول درارم، در چه چارچوبی پولو خرج بکنم. این به عهده دینه نه به عهده علم. مثلا علم پزشکی کجاش به پزشک میگه چگونه زندگی کن؟ کجاش میگه؟ یا علم شیمی، علم فیزیک کجاش به فیزیکدان و به عالم هسته‌ای یا به عالم فضایی میگه که این گونه زیست کن؟ اصلا یک کلمه از این حرفا تو علوم نیستش. ولی همین علوم، قرآن مجید میگه مقداری که بهتون دادم اندکه، یک دونش هم عهده‌دار یاد دادن چگونه زیستن نیست. ابن سینا دو رشته کار کرد، یکی رشته علوم مادی، بسیار هم موفق بود چون نظریاتش زنده است، کار میکنه، دارن مرتب چاپ میشه. یکی هم علم چگونه زیستن، که این علم چگونه زیستن رو از اعماق آیات و روایات در آورده، تبدیل به یه کتاب بسیار قوی و منظم کرده به نام شفا، که اوج این علم در نمط هشتم و نهم و دهمشه، که آدم وقتی میخونه انگار داره در عرش پرواز میکنه. وقتی که قلم میزنه عارف اسلامی رو تعریف میکنه، که عالم اسلامی عارف ربانی چگونه انسانیه. اصلا آدم بهتش میبره. شاید در این 8 میلیارد جمعیت الان کره زمین، شاید، من قطعی گو نیستم، نتونیم برای نمونه یه مرد و یک زن به صورتی که در عرفان تربیتی ابن سینا ترسیم کرده پیدا کنیم. نتونیم پیدا کنیم. اگر در کشور ما 2000 تا از اینا که ابن سینا تو نمط هشتم و نهم کتابش میگه، اشاراتش میگه، پیدا بشه، که اینجا میشه بهشت، اینجا میشه گلستان، 1000 تا از اون آدمایی که اون میگه. ولی اونی که میخوام بهتون بگم اینه، من میخوام تکیه جوونا رو به عنوان اینکه علم عهده‌دار نقش زندگی سالمه و عقل عهده‌دار یه زندگی به درد خوره، جوانا رو میخوام از این مسئله پیاده بکنم که اینجوری که فکر بهتون دادن نیست، دروغ ریختن تو مغزتون، راست نی. این آدم که 57 سالم بیشتر زندگی نکرد، تو همدانم مردش، تو این حرفاش میگه که تا بدانجا رسید دانش من. ایشون در بلخ زندگی رو جمع کرد بره، بهش گفتن کجا میخوای بری؟ 17-18 سالش بود. گفت در تمام منطقه بلخ که اون زمان از مناطق علمی ایران بود، یه استاد دیگه وجود نداره که به دانش من اضافه کنه. شما ببین 19 سالگی 18 سالگی به کجا رسیده بود. 7 ساله بود کل قرآن مجید و حفظ بود. 7 ساله یه وقت این آدم اومده با این تعریفات گران و با ارزش میگه تا به دانجا رسید دانش من. باریکلا آدم های راستگو، باریکلا آدم های جوان مرد، باریکلا آدم های صاف، آدم های پاک. تا به دانجا رسید دانش من که همی دانمی که نادانم. تو کل 57 سال یه چیزی حالیم شد، اونم این بود که فهمیدم نمیفهمم. ما با این علم میخوایم دنیا رو اداره کنیم؟ با این عقل، عقل جزئی محدود، زندگی رو میخوایم اداره بکنیم؟ از زمانی که افسار اداره زندگی رو دادن به علم و دادن به عقل و گفتن باید خدا رو حذف کرد، باید، این که میگم باید، من تو کتابای اروپایی ها و آمریکایی ها این بایدا رو به حقیقت حضرت رضا زیاد دیدم. کل گنده هاشون میگن باید، نه تنها در اروپا و آمریکا، میگن در کره زمین باید خدا و نبوت، امامت، وحی از زندگی حذف بشه. چون اگه از زندگی حذف نشه، خیلی معادن دنیا رو ما نمیتونیم غارت کنیم، خیلی لذت ها رو نمیتونیم گسترش بدیم. ما باید جهان رو پر از حیوان بیشعور عالم و متمدن بکنیم که هر چی حمالی میکنن در میارن گیر ما بیاد، خودشون یه بخور و نمیری داشته باشه. این جمله که دیگه عزیزانم، برادرانم، خواهرانم فداتون بشم، این جمله که 2-3 ماهی از عمرش گذشته، 2-3 ماه پروردگار عالم ثروت هنگفت نفتی رو زیر مکه و مدینه ریخته، ثروت هنگفت رو، یعنی یه روزی نشون دادن اگر نفت کل جهان تموم بشه، نفت عربستان 100 سال دنیا رو اداره میکنه. اینو داده به مسلمونا خدا. این جمله که دیگه معروفه، ترامپ وقتی اومد سر کار یه مطلبش که روش اصرار کرد و عملش هم کرد، گفت ما باید عربستان رو مانند گاو شیرشو بدوشیم، تموم که شد رهاش بکن. اینجور با ما معامله دارن میکنن غربی‌ها. اگر عربستان متکیه به خدا، و به جای اون غریبه های بیگانه متکی به امیرالمؤمنین و ابی عبدالله و فرهنگ ائمه طاهرین بود، راش میدادن، چک امضا میکردن 500 میلیارد دلار که تا قیامت مردم بشینن تک تک بخوان بشمارن نمیتونن، دادن بهش. این سقیفه، شما ضررهای سقیفه رو نمیدونید چه خبره. این استعمار که میاد ملتهای اسلامی رو میگه باید تبدیل به گاو کرد برو دوشیدن. اگه کسی بخواد آدم باشه نمیشه باهاش کاری کرد، از آدم میترس. چند بار من آمریکا دعوت کردم، اجازه دعوتنامه اصلا برای من صادر نشد. اصلا اون آقایی که منو دعوت کرد تاجر معروفی بود، یه بار تابستون اومد ایران، گفتم خیلی زحمت کشیدین، چند بار تلفن کردین، دعوتنامه تنظیم کردین، کجا گیر کردین؟ گفتش که توی بخشی از سازمان سیاه. گفتن یه آقا رو برای چی میخوای دعوت کن؟ گفتیم این آقا معلم اخلاق، اونا یعنی این آقا گفته بود معلم اخلاق. مال خودم از اخلاق اسلامی ندارم، کجا معلم اخلاقه؟ آقا معلم اخلاقی، میخوام بیاد اینجا اخلاق برای ما بگه. گفت جلو چشم خودم دوگمه های کامپیوتر زد، عکس شما و نام همسر و نام بچهات، موقعیت در ایران، موقعیت رمضان، سفر، همه اومد رو کامپیوتر. گفتن این برای امریکا بسیار آدم خطرناک. اونا آدم نمیخوان، اونا علنی دیگه رو کردن حرفشون و گفتن ملتای اینور باید گاو بشن. خب چجوری آدم گاو میشه؟ میشه همینجور که آل سعود گاو شدن، البته بعد اولاق شدن تبدیل به گاو شدن، یه مقدار رفتن بالا. چجوری میشه آدم گاو بشه؟ وقتی رابطش با پروردگار عالم ببره، وقتی رابطش با قرآن ببره، وقتی رابطش با وحی ببره، وقتی رابطش با چهره‌هایی که فدای خاک پای قنبرشون و غلام سیاه کربلاشون بشم، فکر نمی کنم اینقدر لایق باشم که خدا اجازه بده من فدای خاک پای کفش قنبر یا غلام سیاه ابی عبدالله بشم. وقتی آدم از این منابع الهی ببره خب گاو میشه. حالا شما جوانایی که احتمال داره سخنرانی امشب منو یه وقت در صدا و سیما بشنوین، شما احتمال داره، چون گاهی هم خسته میشین از فیلم و فوتبال، یه لم میدین میگین واکنیم پیچشو ببینیم یا آخوندی که حرف به دردخوری داره کیه، ممکنه اتفاقی پیچ تلویزیون رو واکنین و نگاه بکنین. شما رو میگم، شما رو که خدا رو ازتون گرفتن، قرآن رو گرفتن، پیغمبر و ائمه رو گرفتن، چی به جاش بهتون دادن؟ یا خود شما چی به جای اونا گذاشتین؟ چی گذاشتین؟ غیر زنا، غیر روابط نامشروع، غیر مسخره کردن دین، غیر مسخره کردن پروردگار، غیر مسخره کردن قرآن، غیر شب نشینی، غیر جلسات قاطی با دخترها و تا صبح در هم لولیدن مثل کرمای لجن، چی بهتون دادم؟ بعد خدا با انبیا با ائمه چی بهتون دادن؟ یه دلیل برای ما هم بیاریم که این تعویض و این جا به جایی کار درستی بوده. بیاریم دلیل. لا اله الا الله. بیاین با هم سراغ دو تا آیه قرآن فعلا امشب بریم. چه دو تا آیه‌ای که من فکر میکنم این دو تا آیه ذکر قلب اولیاء خدا بوده، نه ذکر تسبیح، ذکر دل. یه آیه در سوره انبیاست، گفتار مستقیم خود پروردگار. یه آیه در سوره لقمان، گفتار این حکیم الهی به فرزندشه که خدا از بس این گفتار با ارزش بوده اوورده تو قرآن ثبت کرد. اما آیه سوره انبیا همین دوتا آیه اگه تو زندگی ما تجلی کنه، دل ما رو بیگیره، با دل ما این دوتا آیه گره بخوره، به خود هر دو آیه قسم چنان تغییرات عمیقی در زندگی ما ایجاد میکنه که همه اونایی که ما رو میشناسن با تغییر کردنمون بهتشون ببرن که اینا چی شده اینجوری شدن. آیه سوره انبیا و نزعول، این دیگه گفتار مستقیم خود پروردگاره، و نزعول موازین القسط لیوم القیامه، برای روز قیامت من خدا میزانهای عدالت برپا میکنم، میزانهای عدالت که از اول شروع زندگی مرد و زن رو بعد بلوغشون تو این ترازوها جلو چشم خودشون بکشم و بهشون بگم شما این بودین، چون ترازوی من شما رو این نشون میده. ترازوان درست وزنو بالقسطاس المستقیم. حالا که ترازوهای من یه دونم نه دوتام نه ستام نه، موازین معیارهای من شاغولهای من شما رو حداقل به خودتون نشون بده، من که میدونم چی کاره این، به خودتون نشون بده وقتی دیدید خودتونو کشیده شدید، میزانگیری شدید، بهتون میگم اقرأ کتابک، حالا پرونده عمرتو ببین، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، برات بست باشه که در این پرونده که با این میزانهای من معیارگیری شد خودت قضاوت کن، باید بری بهشت یا باید بری جهنم، خودت. من اصلا نمیگم بهت برو جهنم برو بهشت. کفا به نفس کلیوم علیک حس، علیک اینجا یعنی به ضرر، بخون این پرونده رو که کلش به ضررته، سر تو بند و پایین خودت، باید کجا بری خودت تعیین کن برو. ترازوهایم رو به عدالت برپا میکنم. فلا تظلمو نفسون شیعا، یک ذره در ارزیابی های من به تمام دوره عمر شما ستم نخواهد شد. خدا عادله، خدا عادل. و ان کان، این هنوز آیه سوره انبیاست، و ان کان مثقال و حبت من خردل، یعنی من الان دارم آیه رو میخونم اصلا درون آرامی ندارم، دارم نگاه میکنم خودمو که وایستادم همه چیمو کشیدن، حالا داره به من میگه که فلا تظلم و نفسون شیعا و این کان مثقال و حبت من خردل، اگر عمل تو به وزن یه دانه ارزن باشه که به این فیجیا و به این پرندگان ریز کوچیک تو قفس میدی، عطای نابه ها جلو چشمت حاضر میکنم و کفا به ناحاسبین، بس باشه که حسابگر اون یه ذره‌ای که به وزن دانه ارزنه، یا مال پلک چشمت بوده یا مال نیت بدت بوده، پات حساب بکنم. اون وقت میخوای چیکار کنی؟ از دست من کجا میخوای فرار بکنی؟ تو دنیا نشنیدی بنده من یه دفعه از گلوی محبوب من علی ولا یمکن الفرار من حکومتک؟ اینو نشنیدی؟ یایه عجب ذکری. آیه دوم، یا بنیه، لقمان داره میگه انها انتکو مثقال حبت من خردل، اگر عمل تو به وزن دانه ارزن باشه، فتکن فی صخرتن، این عمل به اندازه دانه ارزن تو توی سنگ نامعلومی در این جهان وجود داشته باشه، چون الف و لام نداره صخره. حالا کره زمین، ماه، مریخ، عطارد، زحل، اورانوس، کهکشان ها چند تا دونه سنگ هست. اگر عمل تو پسرم در یه سنگ نامعین این جهان پنهان باشه، اوف سماوات، یا این ذره در اعماق آسمان ها باشه، اوف الارض، یا در پنهان های زمین باشه، یعت به الله، خدا میاره جلو چشمت حاضرش میکنه. ان الله لطیفون خبیر، خدا خدای ریزنگر لطیف و آگاهیه. واقعا خانوم و آقایون نسبت به زبونمون، چشممون، گوشمون، پامون، شکممون، شهوتمون، دستمون، رفاقتامون، درآمدامون، کار و کسبامون، اخلاقمون، با این دوتا آیه باید چی کار بکن؟ من بلدم رو عادت منبرام یک کلمه فقط بگم، بگم خدایا ما ضعیفیم، ما ناتوانیم، ما تهی دستیم، ما فقیریم، بیا با این دوتا آیت به ما رحم کن. اگه بخوای پرده رو بندازی بالا که هیچی، هیچ. شطور رو بار کرده بود اومد از دروازه بیاد تو گمرک چیه، یه عصای سنگین داشت محکم زد رو بار، گفت چی داری؟ گفت گمرک چی؟ یه عصا دیگه بزنی؟ هیچ، هیچ. گفت برای چی؟ گفت بار من شیشه نازو که ملت میخورن توش سکنجبین و آبغوره و آبلیمو و آب میوه میریزن، حالا این عصای سنگینی که زدی خود این جوال جلوش گرفت، اما دومی رو بزنی چی؟ اگر بخوای چوب اول حراج تو قیامت به پرونده ما بزنی و بعد بگی چی داری؟ همو اولیشو میگیم هیچی. چی کار باید بکنیم خدایا؟ امشب ممکنه به ما بگی خب کار کن، نگرد خودتو. میگم محبوب من، تو این جاذبه فساد زورم نمیرسه، من یه یار میخوام، اونم تویی. من یه پشتوانه میخوام، اونم تویی. اگه تو دستمو نگیری و احفظنی به رحمتک. این کلام امیرالمومنین تو کمیله که با رحمتت منو نگردم، من خودمو نمیتونم نگردارم با رحمت. نمیدونم اینو براتون تا حالا اصفهان تو این 35-6 سالی که منبر رفتم گفتم یا نه، گفتم هم نمیدونم، شاید شما هم شنیدین یادتون. حالا زیباست بچسبونمش به منبر امشب. یه شهری تابستون منبر میرفتم، بزرگترین محل اون شهر مسجد جامع بود، واقعا هم مسجد پهلوان و مردی بود، دریا بود. اعلام دعای کمیل کردم، نمیدونم شاید یه دهم شهر اون شب اومده بودن. قضیه مال سال 60-65، یعنی من وقتی میخواستم وارد مسجد بشم تو خیابونا و پیاده روها مرد و زن نشسته بودم. رفتم رو زمین رو به قبله نشستم، وسطای کمیل نمیدیدم افرادو، چون گفته بودم کل چراغا رو خاموش کرده بودن و یه دونه سر کبرید نورم اونجا نبود. شبای آخر ما بود، فقط ستاره پیدا بود، نور نبود. نمیدونم بغل دستم کی نشسته، تاریک بود، نگام نکرد. رسیدم به یه جای کمیل یادم نیست، نوارش حالا هست. گفتم خدایا، تو اوج گریه مردم گفتم خدایا، مگه این حرف مال خودت نیست؟ تو گفتی یه قدم بیا، من 10 قدم میام. این حرف مال تو هست یا نه؟ هست، برام نقل کردم ائمه که خدا فرموده تو یه قدم بیا بنده من 10 قدم میام. کسی که بغل دستم بود واقعا مثل زن بچه مرده داشت گریه میکرد. من این روایتو که خوندم خیلی صدای ناله بلند شد. اون تو اوج ناله مردم و ناله خودش سرشو آورد در گوش من، گو این روایتو دیگه نخون، به مردم نگو خدا گفته یه قدم بیای من 10 قدم میام. عوض کن این روایتو، به خدا بگو خدایا اون یه قدمی هم که تو گفتی بیا نمیتونم بیام، اون یکیش هم خودت بیا. من قدرت داشتم که نمیتونم بیا. خدایا مگه همیشه باید مریض بره مطب به دکتر؟ گاهی هم دکتر رو میارن بالا سر مریض. ما مریض اونجوری شدیم. دل به دریای بلا، در کربلا، میزد حسین عشق بازان خدا جورا سلامی زد حسین گرچه نقش پرچمش حیات من نازل بود باز نقشی تازه از گالو بلا می زاید حسین سیر در معراج قرب حضرت معبود داشت تا قدم در وادی عشق و رضا می زاید حسین تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین آسمان عشق را رنگ خدا می زد حسین چشم در چشم علی اکبرش وقت وداع هم بوسه بر آینه ایزد نما میزد حسین دست سقا را چو می بوسید در دریای خون بر سر ملک دو عالم پشت پا می زد حسین خیمه های آل طه را چو آتش می زد خیمه در جان و دل اهل ولا می زد حسین سبز پوشان فلک دیدن با فریاد سرخ از حرم تا قتلگاه زینب صدا از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد حسین دست و پا می زد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم اصلح امورنا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اغفر لموتانا اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا.